بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد رحیقی، جلسه چهارم، مقدمه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحکمت و بدایت علم یبحث فی عن احوال موجود ما هو احوال موجود، احکام الموجود، فرقی نمی کنه. احوال همون احکامه، احکام همون محمولات هستن. در هیچ علمی از خود موضوع علم بحث نمی شود، چه تصورن و چه تصدیقن، یه مگر خیلی کوچیک میگذاریم، الا در عرفان یه بحثیه اون دیگه. طبق فلسفه و علوم تصور موضوع و تصدیق به موضوع، تعریف و شناخت موضوع و موجودیت موضوع که هست، این خارج از هر علمیه. یا باید بدیهی باشد و یا اگر نظری و قابل بحثه در علم دیگر به عنوان عرض ذاتی و محمول برای یک چیز دیگه حساب خواهد شد. برای اینکه هر علمی که بحث میکنه گفتن سب به درش سمن خوش و یک چیزی باشه بعد روش بحث کنیم، دیگه تطور خود موضوع از چی میخوام بحث کنیم که تطور موضوع بشه؟ تطبیق به موضوع چی هست؟ حالا تطبیق به موضوع حکم اون بشه. بحث یعنی مسئله ساختن، ایجاب و سلب، قضیه درست کردن. مسئله قوامش با محمول است. موضوع باید باشه ما بگیم من بحث میکنم. ذهن هست، حالا بحث میکنیم از احوال ذهن، صفات ذهن، بیوگرافیه. کره زمین هست، بحث میکنیم از زمین شناسی میکنیم. آسمان هست، کیهان شناسی میکنیم. انسان هست، انسان شناسی. گیا هست، گیا شناسی. چیزی که رو هواست اصلا معلوم نیست، حالا این چی هست نمیشناسیم. متصور هست اصلا موجود هست یا نه، بعد ازش بحث بکنیم اصلا معنی نداره. بنابراین وقتی تصور موضوع و تصدیق به آن اگر بدیهی که قابل بحث نیست و اگر نظریست جزء مبادی اون علم خواهد شد، مبدا علم، نه از درون خود علم. اصول موضوعه می شود، اصول موضوعات رو بیره در علم دیگه. غیر از فلسفه عرفان می شود، غیر از چون عرفان اصلا سنت دیگه از خود می شود، غیر از فلسفه تو عالم، عالمی کل عالم، هر علمی رو شما در نظر بگیرید به علوم غریبا کار نداریم. حالا که اونجا هم کارید به فلسفه اونجا هم علومی که هستن، هر علمی رو در نظر بگیرید همه تون زیر مجموعه فلسفه هستن. اینها موضوعات علوم در فلسفه تعریف می شود و اثبات می شه اون کلیاتش، بعد می دن دست اون علوم می دن حالا از احکامش بحث کن. مثلا ریاضیات از کمیت بحث می کنه، حساب از عدد، از کمیت منفصل بحث میکنه، هندسه از کمیت متصل بحث میکنه، سطح و خط و حجم، این باید تو فلسفه بحث میشه. عل وجود ینقسم الى واجب و ممکن. واجب خدا کسی ماهیت نداره، خواهد میکنه و ممکنات. ممکنات مقولات عرش، دستبندی که ماهیات مقولات عرش که جوهر و بقیه اعراض کم مرچه و بعد و جده و قرآن یکی کم بیاد، بعد میگن الکم اما متصل و منفصل، کم منفصل عدد هم تعریف شد، هم اثبات میشه، میدن دست آقای حسابدان ریاضیدان، میگن حالا شما از عدد بحث کن برای منها تقسیم جد خدا هندسه هم میگو طبیعیات اینجا باید جزم بحث میشه، جزم چیه، حقیقت چیه، تعریف میشه، اثبات میشه و میدن دست آقای علوم تجربی، علوم طبیعی. بله میگن که حالا شما از این بحث بکنید، حالا یا به نحو فیزیک یا به نحو شیمی به نظر همه جزم هم
و بقیه علوم هم همینطور. اون هیچ، اما فلسفه که از وجود بحث میکنه اینا زمینه سازیش برای فصل بعدم داریم، یعنی فصل اول که بعد از این مقدمه میاد. اما وجود دیگه تصوراً و تصدیقاً بدیهی است. فلسفه اعم علومه، اعلی العلومه، همه علوم زیر مجموعه فلسفه قرار میگیره. موضوعات علوم رو فلسفه تأمین میکنه، موضوعات علوم تصوراً و تصدیقاً جزء مبادی آن علومه و اونها تو علم اعلا جزء مسائل میشوند، اینا جزء مسائل فلسفه میشوند. اما دیگه خود فلسفه اهم علوم وجود، وجود تصوراً و تصدیقاً بدیهی قابل بحث نیست، بالاتر از فلسفه هم علمی نداریم که از وجود بحث کنه. بالاترین علم شد فلسفه، فلسفه هم میخواد وجود شناسی بکنه. وقتی وجود شناسی گفتن باید وجود چیه دیگه، اون ارزم موضوع علم دیگه نداریم اونجا بحث کنم، اصلا بدیهیه. نه فلسفه بحث میکنه، چون تو خود علم از موضوع بحث نمیکنن، نه زیر مجموعه که دیگه به طریق اولا وجود چی هست، وجود هست اصلا معنی نداره، اینا بدیهی هم خواهیم گفت. بنابراین اون احوال رو میخواستم بگم، اصلا مسئله قضیه قوامش با محمول است. جناب محمول رو توی سیوطی میخونیم، مبتدا خبر که میشوند میگن مبتدا محکومون علیه، خبر محکومون به، این جناب محکومون به میگن حکم، حکم مبتدا. موضوع محمول که شد میگن جناب محمول حکم است برای موضوع. این محمول رو الف ته کن میشه محمولات جمع، حکم رو هم جمع کن میشه احکام. همیشه قوام مسائل و مباحث با مسائل زیربنا موضوع، قوامش که بخواد مسئله درست بشه با محموله، با مسئله با محموله از وجود ما. بنابراین ما دیگه از ذات وجود بحث کنیم اصلا معنی نداره و نمیشه بعد و ممکن هم نیست هیچ جای عالم. تو عرفان هم همینطوریه، تو عرفان هم میگن از ذات خدا بحث نمیشه بعد و یحذرکم الله نفسه و آیه مذکوری. یه روزی میایین دو روزی میان بعد میبینه که نه دیگه، چون بدای با نهایه تفاوت خیلی خوب زیاد هست. اونجا شما نهایه رو خوب میکنید، وقتی نهایه رو دیگران بعضیا خیلی واجبشونه بدایه، حالا شما یکی دو روز میایین میبینید که نه دیگه تکرار این اصول، اونجا دیگه همه چی رو گرفتید، اینجا خبری نیست که خب اونجا خدمت حضرت عالی هستیم و اینجا دو بار دو تا ترم نهایه خدمت ایشون هستیم و امسال هم هستیم، تخصصی فلسفه تشریف دارن آقای مذکوری و اونجا نمرهشون 20ه، 20 هم مهم نیست، اصلا یه همت داره دیگه، هر کسی عاشق میشه نیاز اون نیاز، عاشق هم با نیاز، یکی نیاز پیدا میکنه به فقه، یکی به تاریخ، یکی به عقاید، یکی به فلسفه، یکی به چیزی، اون نیاز میبره آدم رو. کلاس همه هستن اما می یه نفر میشه، اون یه نفر آقای مذکوریه تو اون کلاس نهایه. عرض به حضور شما حاصل کلام، حتی در عرفان از ذات خدا بحث نمیشه بس و خودشون تصریح میکنن. دو تا آیه داریم سوره مبارکه ی آل عمران، دو تا آیه هم به فاصله نزدیک به همه، تو سه آیه با هم دیگه سر دارن، هم اوائل سوره مبارکه آل عمرانه و یحذرکم الله نفسه. طبق سیاق و ظاهر معنای خاص خودشو داره، طبق عرفانیش هم یعنی خداوند یحذرکم الله نفسه از اینکه بخواین ذات خدا رو بشناسین اصلا معنی نداره. حدیث هم داریم لا تتفکروا فی ذات الله تفکروا فی آلاء الله، از این حرفا حدیث داریم محمد فی الحیره صلی الله علیه و آله و سلم، اصلا معنی نداره که از ذات خدا بحث کنیم. خود ذات خدا چیه؟ کنه ذات خدا معنی نداره، اصلا اونجا قابل وصول نیست کنه ذات خدا. اونی که هست بحث از ظهورات خداست. حاشیه رفتیم. بحث از ظهورات خداست، نور خدا، این که خداوند این سفره رو پهن کرده، سفره عالمین رو. بحث از اسماء الله، تو عرفان میگن بحث از اسماء الله، میگن بحث از ذات نیست، بل ذات حق نیست، بل من حیث الارتباطین، ارتباط الحق بالخلق و ارتباط الخلق بالحق، کیفیت انتشاء الکثرت عن الوحده. این کثرت، این خلق عالم، این همه چطور از اون وحدت داره صادر شد و صادر می شود، اینها مباحث عرفانی اسماء الله مطرح میشه. خاطر کلام اونجا اونطوری میگن که از ذات خدا بحث نمیشه. بعد اصلا ذات خدا اصلا کنه ذات که ظاهر نمیشه، هر چه ظاهر میشه اسماء میشه. بعد لذا میگوین که از بسم الله اسم له ولا وجه له، لا اسم له ولا رسم له ولا وجه به وجه من الوجود. توی ایفان کنه ذات خدا اسم نداره، هر اسمی هست در مقام ظهوره. اسم اصلا معنیش اینه دیگه، اسم مسما، کنه ذات میشه مسما، یه مسما که اسم نیست. وقتی ظاهر میشه میشه اسم. من و شما اسم داریم، مثلا این یک نمودیست از من و شما که وقتی گفتیم زید فلانی به ذهن ما میاد. مثلا حالا این اسم لفظه، این اسماء وجودی هم این اشیا هستن، عالمین هستن. حاصل کلام کنه ذات مسماست. بالاخره من از شما میپرسم خدا اسم است یا مسمای اون اسمه؟ ذات خدا مسمای اون اسمه، مسمای اسم که اسم نداره. هرچی بگی الله هم بگی اسم خداست، چه به لفظ بگیم که اون حقیقت اللهی که در عالم ظهور میکنه اینا اسم خدا هستن. اونجا اینطوری میگن، میگن لا اسم له کن هشا، لا اسم له ولا رسم له ولا وجه به وجه من الوجود. تو فلسفه هم توفیق الهی باشد اسفار اوائل مواد سلاس اگر اشتباه نکنم، اونجا هم باز به مناسبتی مرحوم صدرا، چون اونجا موجه هی میاد و میره، تو هر بحثی از یه حرفا داره. حالا اونطوری که یادمه تو همون جلد اول اوائل مواد سلاس هم آورده اشاره کرده، شاید همون اوائل کلیاتش هم گفته که الوجود ذات هستی لا اسم له ولا وجه له ولا رسم له به وجه من الوجود. اسم و رسم و وجهی نداره، قابل بحث نیست ذات وجود. میخوام اگه از وجود بحث کنیم یعنی از احکامش بحث میکنیم، از احوالش میخوایم بحث کنیم، احوال موجود به ما و موجود تمام. پس ما هرچه بحث میکنیم هستی شناسی میکنیم، نه که میریم درون خود ذات هستی گم بشیم. اصلا نه درون ذات هستی راه پیدا میشه و نه اگه کسی فرض راه بره اونجا گم میشه. بحث کنم یعنی که باید یه چیز رو بگذاری بعد ازش بحث کنی. همیشه بحث احوال میخواد، احکام میخواد معمولات. خواهیم گفت دیگه، حالا یه نمونه که نرم بشه مسائل، فهرست رو نگاه کنید، میگه ما چون وجود مسابقه شیئیته، وجود تشخصه، وجود وحدته، از این حرفا. بعد یه خورده میریم جلوتر میگیم وجود اصیل ماهیت اعتباری، میگیم وجود مشککه، ببین همه صفات وجوده مطرح میشه. احکام تقسیمی میاد میگیم وجود یا واحد است یا کثیر، یا علت است یا معلول، یا وجود خارجی است یا وجود ذهنی، وجود بالفعل داریم، وجود بالقوه داریم، ثابت داریم، متحرک داریم. اینا انها وجوده، ثابت و متحرک و قوه و فعل و انها وجوده، اوصاف وجودن، تقسیمات وجودن، اینا همه بله عوارض ذاتی وجود حساب میشه. احکامشه، احوالشه داریم بحث میکنیم. میگیم بله وجود خارجی ذهنی عرض کردیم، واحد کثیر عرض کردیم، از این حرفا. مادی مجزد از این حرفا بحث میکنیم. واجب است، ممکن است، آخرش میخوایی به واجب الوجود، وجودی که ممکنه فی امان الله، ماهیات و اینها رو بحث میکنیم، آخرش که میرسیم به واجب الوجود. حالا میگیم این واجب الوجود چطور وجودیه، واجب الوجود چطور موجودیه، بعد دیگه ازش باید بحث بکنیم. مفصل ختم کلام میشه اونجا. به هر تقدیر علم یبحث فیه عن احوال الموجود، از آن نظر که موجوده، نه از اون نظر که ماهیت است، نه از اون نظر که تو این دنیا تشریف داره، نه از اون نظر که عنکبوت است توی سوراخی، نمیدونم تار عنکبوت رو گفتن، تار عنکبوت که تار میتنه فتیله چیزه مفتوله، یه دونه نیست، الان یادم نیست، نوشتم بوشهای نمیدونم چند میلیون چطوری تار هستن اینا مفتول میکنه اونطوری در میاد. اولا میگن تار عنکبوت از فولاد محکمتره، منطقه از بس ریزه اینطوری لرزانه و الا فولاد رو اینطوری ریز کنی اصلا نمیمونه، از فولاد محکمتره. بعد تو دانشمندان گفتن تار عنکبوت رو بخوای اون مفتولش رو باز کنی چند دور دور کره زمین میچرخه. از این حرفا بزرگان ما فرمودن، از دانشمندان انگلیسی اینا که تحقیق کردن 60 سال عمر شو گذاشته رو تار عنکبوت، اونا فرمودن ما هم گوشه کتاب ها نوشتیم و دیگه اون خلاصش الان تو ذهنمونه، وقتش اونجا برسه که نوشتیم اونجا دیگه تفصیلشو عرض میکنیم که چی نوشتیم چه فرمودن اینا. نه مورچه شناسی میکنیم نه مورچه خاک شناسی، نه خاک شناسی میکنیم نه گیاه شناسی، اینا نیست، موجود به ما و موجود فقط از نظر هستی بودن. اینا رو گفتیم تکرار سریع تا توضیح و زالک و موضوعها خط تیره الذی یبحث فیه عن اعراض ذاتیه. دیگه آیه مذکوری میدونن اول مدخل چقدر عوارض ذاتی و اعراض ذاتی رو بحث شد، خط تیره بسته، پس موضوعش شد الموجود به ما هو موجود، هوش هم هست من دیگه نمیخونم، هو الموجود به ما هو موجود. و غایتها معرفت الموجودات شد موجودات، اما علاوه که این کلی قرار نشد به جزئیات وارد بشیم، این تو مدخل تو نهایه یه خورده بحث کرده که اولا جزئی بشه برهان در جزئیات جاری نمیشه، بحث منطقی داره. تو مدخل همه اشاره کرده رفته علا ان البرهان لا یجری فی الجزئیات، اول مدخل میخوام بگیم که اینطوری ها همه حرفها رو اول نمیشه، یه مختصر اینجا یه مختصرش تو نهایه یه مختصرش منظومه یه مختصرش اطوال، کم کم مسائل بر آدم باز میشه روشن میشه. اونجا میگه اولا از برهان لا یجری فی الجزئیات، حالا چرا چطور بحثای منطقی داره اونجا یه اشاره میشه از بزرگ ما. ثانیاً اصلا جزئیات که اونجا یه باز داره که الان لا نتعولنا یا لا وسعلنا، ما که نمیتونیم همه اشیا رو ریز برید بله بشماریم، هر تره سوزنی چند میلیارد اتم داره بیا این دونه دونه اتم ها رو بشماریم، من میشه الان هم کلی دستبندی میکنیم اون کلیاتش رو فلسفه بحث میکنه. و تمییزها من ما لیسه به موجود حقیقی، مثلا عرض کردیم که ما ثابت خواهیم کرد ملک هست موجود مجرد هست، اصلا ماتریالیستا فی امان الله قبول نمیکنه، نفس انسانی نفس مجرد است، فقط همین بدن نیست همین ماده نیست، از بوش ما اونو انکار میکنه. مقابلش هم بخت و شانس و اتفاق و تصادف و عرف اینا هست، خیلی میگم ما میگیم اینا یعنی اینا معنی نداره الا ماشاءالله. حالا توضیح و ذالک ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیتا اسم ان یجد، یجد یعنی چی؟ وجدان می یابد، تمام علوم حصولی هم آخرش باید به علم حضوری برگردد، حتی بدیهیات که به اولیات برگشت درسته؟ خود بدیهیات هم که آخرش نظریات به بدیهیات، اینا اول علم حصولی، خود اولیات بدیهیات هم به اولیات ختم شد، اولیات چیه؟ تصور موضوع و محمول یکفی به تصدیق بها، درسته؟ الکل اعظم من الجزء، چی گفته یکفی به تصدیق بها؟ این دیگه به علم حضوری تو وجود خودت میابی که یکفی به تصدیق بها، عملا میبینی وقتی الکل رو تصور کردی، اعظم رو تصور کردی، جزء رو تصور کردی، عملا میبینی شما تصدیق میکنی، این تصدیق شما تو وجود شما حاضره، یکفی به تصدیق بها. همه علوم در حصولی به بدیهیات برمیگرده، بدیهیات تهش به اولیات، اینا همه درست، اما بالاخره آخرش باید به علم حضوری و یافته و وجدان خود ما. هر چه انسان به هم دیگه هم میگه به زور علم حصولی میگیم. حالا من گفتم شما چطور فهمیدید؟ دیگران گفتن چطور من فهمیدم؟ این دیگه تو وجود خودمونه. یعنی در واقع فقط اون کاری که معلم میکنه فقط تموج حواس رو از راه گوش وارد ذهن بشه. بس سلام. علم رو که من نمیتونم به شما منتقل کنم، معنی نداره. اونی که من منتقل میکنم این صداست، تمام شد. حالا اونم من منتقل نمیکنم، آیه خورده تسامح، اونی که اون کاری که من میکنم لب و لوچه رو تکون میدم، تارهای صوتی به کار میفته، بس سلام، تموج هوا هم کار من نیست، اونم کار خداست، اصلا یه کاری کنه که من بگم اما شما نشنوید. اصلا هیچ جای عالم معلم خود خداست و بس، از درون، از درون. حالا یه وقت الرحمن و علم القرآن است به وحیه، یه وقت به حدیثه، به امام و پیغمبرشه، یه وقت به این گفتگوهاست، یه وقت به مطالعه کردنه، یه وقت به فکر کردن خودتونه، یه وقت به الهامه، یه وقت به هر جب. معلم فقط و فقط المعلم هو الله و بس. کاری که انسان میکنه اینا یک ارزمزون گردش معدات هم، این معدات رو انجام میدیم اینا که علمی. بعد شما از درون میفهمی همه ی علوم آخرش به علم حضوری برمیگرده. ان الانسان یجد من نفسه، ان لنفسه حقیقتا و واقعیه. تو همین بدایه هم اواخر که بحث علمه، بحث سوفسطایی و سفسطه و اینها مطرح میشه این هست. حالا کسی که اصلا همه چی رو انکار کنه، بگه هیچ چی نیست، اصلا خودم هم نیستم، یا شک میکنم، خب میگیم بابا اقلا شکت که هست. میگه نه اصلا چی میگه شک دارم، اصلا تو شک من شک میکنم، تو اون شک من شک میکنم، من شک میکنم، اصلا هیچی به هیچی. ابن سینا گفته که و آخر الدواعی الکی، آخرش اینه که کتکش بزنی. چیزی که دیگه خودش رو هم انکار کنه دیگه نمیشه مهاجه، بر راه مهاجه بسته است. میخوای چی بگی بهش؟ فقط باید کتکش بزنی، تو آتیش بندازی، داد و واد و وای و جز و وز و فلان. میگه آخ چیزی چی نیست که، نه من هستم، نه تو، نه داد و قیل و وادا، نه کتک و نه آتیش. اونجا بفهمه چه هست. ان الانسان یجد من نفسی، ان لنفسی حقیقتا و واقعیه، این دیگه مال خودتونه، این اصلا نه قابل بحث نیست اثباتن او انکارن. دو و ان هناک حقیقتا و واقعیتا وراء نفسی، غیر از من جهان بیرونی هم هست، غیر از من اشیاء دیگه هم بیرون هستن. این هم انسان میابه از درون خودش. حالا این چیز داره، فرمول داره که چطور میابد. خب بیرون که علم حضوری من نیست، اونه که علم حضوری منه درون منه، خود من، صفات من، ملکات من، قوای من، قوای درونی من، اینا علم حضوری منه. اما بیرون از من که علم حضوری من نیست. اینا رو من از کجا فهمیدم که بیرون حتما هست؟ فرمول خاص خودش رو داره فعلا، که دیگه بدیهی ما میبینیم دیگه حتما هستیم. حالا چطور؟ یه اشاره کوچیک میکنیم، ایشالله نهایه هم یه مقدار و اینه که بالاخره ما از بیرون متأثر میشویم، اون تأثیرات ما درونیه. من وقتی دارم نگاه میکنم یه صورتی توی ذهن من میام، خب این صورت قبلا نبود الان هست، این علم حضوریه. این صورت ها که میان نگاه میکنم، قرمز، زرد، آبی، آب عدم حضور، آتش سوختم، آب خنک بود، خوردم، آشامیدم، این تأثیراتی که داریم، سیر و گرسنگی، اینا تأثیرات که دارم، تأثیرات درونی هم تو وجود من، اینا علم حضوریه. حالا بیرون چرا هست؟ برای اینکه این تأثیرات قبلا نبود الان هست، اینا علتش من نیستم. اگه علتش من بودم همیشه باید با من باشه دیگه، من اگه فاعلشم من که هستم، همیشه باید همه این آثار تو وجود من باشن، اما نیست. هست اینا که علت دارن. پس اینا از کجا میان؟ این تأثیرات از کجا میان؟ معلوم میشه بیرون از من موجوداتی هستن، گاهی با اونا برخورد میکنم، اون تأثیرات برای من حاصل میشه، گاهی برخورد نمیکنم، فی امان الله. اینطوریه. به هر تقدیر اینا بدیهیه، نه هناک و حقیقتن و واقعیتن وراء نفسی. لذا اینا در مقابل سفسطه است. اصلا فلسفه مقابلش سفسطه. سفسطه یا انکار واقعیت یا شک در واقعیت، یعنی عملا انکار علم به واقعیت در مقابل فلسفه. اساس فلسفه با واقعیت، ثبوت واقعیت و علم به واقعیت شروع میشه. بله؟ هناک این خارج، ان هناک غیر از من خارج حقیقتن و واقعیتن برای نفس انسان، و ان له ان یصیبها. لذا انسان میتونه بهش برسه، میتونه ازش فرار بکنه. شیر ببینی فرار میکنی، شیر خوردنی ببینی، ببینی میخری میان میخوری. فلا یطلب شیئا من الاشیاء ولا یقصده الا من جهت انه هو ذلک الشیء فی الواقع، برخلاف شک گرایان و ایدئالیست ها. اون قدیم کلمه ایدئالیست نبود، شک گرایان سوفسطاییان بود، بعد هم که ایدئالیست ها هستن. اونا میگن که همه جهان جهان ذهنه، ما جهان عین نداریم، هر کس ذهنیات ماست، شما تو خیالات خودت زندگی میکنی، زن میگیری خیال کردی زن گیری، خیالات خودت بود، پا پنیر خوردی، کلو کباب خوردی، آب خوردی، شربت خوردی، مهمون اومدی، رفیق، اینا از کجا معلوم بیرون هست؟ شما تو وجود خودت هستی و تو خیالات خودت یه همچی چیزی. نه اینطوری نیست. ما هر که این برخورده هست به عنوان که امر واقعی، ما از شیر خیالی که فرار نمی کنیم، از شیر واقعی داریم فرار می کنیم. ما وقتی ماشین می خریم، ماشین تو ذهنمون نیست. بشین تو خونه، تو ذهنت هزار تا بنز برای خودت درست کن، چیزی نمیشه. اما باید بیای بیرون یه جیان قرازه بگیری تا راه بیفتی. الا ماشاءالله فلایت رو با اینا همه فلسفه در مقابل فلسفه رو میخواد بگه. نگید بابا اینا چه معلومه، اما معلومه. اما گاهی انسان بدبخت به جایی میرسد، الان هم زیاده از این حرفات گفتم، به جایی میرسد که نه تنها خداش رو هم انکار میکنه، امام و پیغمبرش هم انکار میکنه، این جهان مادی رو هم انکار میکنه، خودش هم انکار میکنه. کفر به جایی میرسه که خودش هم به عدمستان میره، اصلا خودش هم انکار میکنه. عجب آدمیه دیگه. فلا یطلب شیئا من الاشیاء را انسان ولا یقصده الا من جهت انه اون شیئا من الاشیاء هو ذلک الشیء فی الواقع، نه خیالات ذهن منه. ولا یهرب من شیء، من یهرب، اصلا ما چرا اینجا یهرب نوشتم؟ حالا یا هرب یهرب یا یهرب یهرب نوشتم. ولا یهرب من شیء ولا یندفع عنه، از چیزی فرار نمی کنه، ازش خودش رو باز نمی دارد، الا لکونه هو ذلک الشیء فی الحقیقه، یعنی همون واقعیت. فکر بچه گریه میکنه، شیر میخوره، تو خیالات خودشه. الذی یطلب الزرع مثلا شیر مادر را، این انما یطلب ما هو آن چیزی را که آن به حسب الواقع لبنون، اینست که واقعا شیره، این واقعا دنبال شیره، نه تو خیال خودش. لا ما هو به حسب توهم و الحسبان کذالک، نه آنچه را که به حسب توهم و پندار و خیالات خودش شیره. زندگی با عالم واقع روی واقعیات میچرخه، نه روی خیالات ما. ایدئالیست ها یه مکتب ها، ایدئالیسم یه مکتب بزرگی عجیبه، همه ذهن. سوفسطاییان هم که اصلا ول نمی کنن. از اول که بود، از اون زمان ارسطو که بوده، الانش هم هست هیچی. الان عمدتاً جریان عمومیه فلسفه غرب شک گراییه. اونا به جزمهای ما میخندن، الان میگن اینا جزم گرایانن، یقین گرایانن. یقین چیه؟ یقین کجا بود؟ مرد حسابی خود که مثال هم میزنن فراون از اموزو قایق است روی دریا، آب شناور این و اونور، معلوم نیست هرت و پرتی، اصلا کجای عالم هستی نیستی عالم هرگزی دنبال خلاص. اینطوریه هم از جریان عمومی که اینطوریه کل فلسفه های غربی اینه. متاسفانه حالا تو دانشگاه های ما هم جریان عمومی الان اینه، جریان عمومی دانشگاه ها تو مسائل ذهنی شک گراییه. خیلی دیگه مروجش هم که آقای شروع شدی. و متاسفانه بعضی ها هم همین رو تبلیغ میکنن و مقاله میکنن، تو مقاله های دیگر اندیشان از اینا هم هست. همین دو سه روز پیش نوشته ای داشتم، تابستان کار میکردم می نوشتم، از بوزو شما یه چیزی بود که الان استواری هیچ استواری و نااستواری هیچ گزاره ای برا دور از دسترس، استواری و نااستواری هر گزاره یا گزاره ها دور از دسترس بشر هست و بشر نمیتواند بسنن به چیزی جزم و یقین پیدا کنند. چیزی که هست حتی در مورد دین و اینها شده، چیزی که هست این است که حالا دین چطور انسان رو از دغدغه های جانکاه نجات میدهد. این رو نوشته بودم، از یه کتابی هم نوشته بودم، گفتم برم ببینم آدرسش، که اون کتاب آدرس داده بود مقاله فلانی در فلان مجله، خودش رو ببینم. همین دو سه روز پیش تابستون نوشته بودم، اما این از یه کتابی نوشته بودم به نقل از اون، گفتم برم ببینم خودم ببینم چون این نوشته است آدرسش رو. همین دو سه روز پیش رفتم، نمیدونستم حالا مقاله چی نوشته، رفتم مجله کیان، همینا هستن دیگه، مجله کیان شماره فلان و سال فلان تو کتابخونه پیدا کرد، باز کردم، نقد فلان دیگه، اونم بگیرن نقد تفکر سنتی در کلام اسلامی. کلام اسلامی روی اثبات حرکت میکنه، فی اثبات ثانی تعالی، فی اثبات نبوت و فی اثبات الامام، همه فی اثبات صفاتی تعالی الاخر، همه اثبات استدلال احتجاج. کلام سنتی یعنی هم کلام سنتی یعنی همین کلام عقایدی که تعالی خوندید و میخونید، یعنی همینا احتجاج و اثبات و صغرا و کبرا و قیاس برهان نتیجه، یه همینا کشفه. اینا یعنی که دیگه بابا دیگه بشر هر چه داره یه عمل دیرورو میشه، هر چی داره زیر رو میشه، خودش میگه ها، تخریب تخریب، هر چی داری دوباره تخریب میشه من، هر چی داری دوباره تخریب میشه من. پس اصلا بحث جرمگرایی و شکگرایی رو مطرح کرده ها. بعد از بوضوش ما فقط هر کس در مورد دین باید بگیم حالا پیغمبر اومده دین عرضه کرده، اثبات اثبات یعنی چی؟ اینها جریان عمومی دانشگاه اینه، مجلات و روزنامه های ما هم از این حرفا خیلی خیلی میزنن. میخوام بگم که چیز آسونی نیست حرفا. ول انسان الذی یهرب من سبوئن، انسانی که از درنده فرار میکند، انما یهرب یا یهرب مما هو به حسب الحقیقت سبوئن، سبوئن ها درنده هست، لا به حسب توهم و خرافه. تمام شد. اصلا فلسفه از اینجا شروع میشه که وجزم روایت داریم از امیر علیه السلام، مواظب باشید تابع کسانی باشید، ای کاش این عین روایت من عربیشو داشتم، تابع و پیرو کسانی باشید که شما رو از شک به یقین میبرند، نه از یقین به سوی شک میبرند. آدم گاهی ها این همه آیاتم هست، یوقنون یوقنون چقدر داری؟ همه این یقین ها کشک بشه هم از الله چی میشه؟ لعلهم یتفکرون، تفکر یعنی چی؟ تفکر یعنی اونها میگن کشتیات غرق شده تو فکری، لعلهم تفکرون اینه، یا تفکرون صغرا و کبرا و نتیجه و به واقعیت رسیدن و اینهاست. حالا تفکر قلبی داری، تفکر عقلی داری، جا خودش بالاخره دریافت واقعیته. تفکرون یعنی چی؟ تعلمون قرآن یعنی شک، تشعرون یعلمون شک، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین یعنی شک. الله اکبر، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین یعنی شک. قل النها، نها یعنی عقل، یعقلون تعقلون سمون بکمون عمیون فهم لا یبصرون، سوره واجه بقره اوائلش، سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون، سوره مبارکه بقره اواسط، فهم لا یعقلون. این همین ها هستن، همین ها، همین بعضی هم که هستن همین ها هستن. سمون کر شد، یه شک بشه اینه کر است و کور است و فهم لا یعقلون، عقلم رفت کنار. عجیبه. این از اینجا شروع بکنید، فلسفه رو درست بخونید، به همه چی انشاءالله میرسید، به دین میرسید، به خدا میرسید، به واقعیتتون میرسید، به مطلب و معادتون میرسید، مسائلم حل میشه. هر چه هم هجوم بیارن با این الفاظ لفاظی ها جواب روشن داری. من که من با چشمم دارم میبینم ایشون هست، حالا همه ی عالم بگه ایشون اونجا نیست، خندم میگیره دیگه. آقا اینقدر لفاظی میکنن، دو تا سه تا از این مقاله ها ببینیم زلزله میاد تو وجودتون، تو وجودتون که میگیم وجود اکثری طوری هم زلزله میاد، اینقدر لفاظی میکنن، لفاظی اینقدر میکنن که خودشون هم به اون لفاظی ها باورشون میشه ها. اصلا سفسطه هم از اینجا شروع شد که بعد برسیم انشاءالله. سفسطه از اینجا شروع شد. از کجا شروع شد؟ قشنگ گوش کنید چیزی قشنگیه. اینا زمان ارسطو وکلا بودن، وکلا، وکلای مدافع تو دادگاه ها. خب کارشون چیه؟ کارشون حق رو ناحق کردن، ناحق رو حق کردن، این بود دیگه کارشون. که من بالاخره پول میگیرم کارشو درست کنم، تو رساله ام نوشتم، الانش هم خیلی وکلا کارشون اینه. اونا که دیندار نیستن الانش هم خیلی وکلا، من یه مشکلی دارم الان، بله سخن از 1,000,000 و 2,000,000 هم نیست، سخن از 50,000,000 و 100,000,000 و 300,000,000 و 500,000,000 هم بالاخره میخوام بکافم، چون گفتم تو پا پرونده و دادگاه و آشنا و ماشا، بعد وکیل میگیرم، وکیل آ یه کاری بکن من 20 میلیون به شما میدم، 50 میلیون به شما میدم، یه 250 میلیون هم به من میمونه. اینطوری اونا ما یه کاری میکنه این ور اون ور ماده تفسیره، اون بیچاره بدبخت هر کاری میکنه، قاضی که علم غیب نداره، قاضی باید با همین بله تفسیره و ماده و قانون و فلان با این فرمول ها اونا هم دیگه راه بلدن، حقوقدان هم دیگه، حقوق شد قانوندانه، راه بلدن این ور اون ور، حتی از کیفری برمیدارن به حقوقی، از حقوقی برمیدارن پرونده به کیفری میکنن، خیلی چیزا میکنن، از این شعبه به اون شعبه، از اون شعبه این قاضی صلاحیت نداره، اون این دادگاه صلاحیت نداره به خاطر اینکه این مقصود پرونده مال این نیست، مال اونه، از این حرفا خیلی میکنن، الانش هم خیلی میکنن. تو رساله هم هست از مراجع پرسیدن که آیا وکلا بالاخره کاراشون رو گفتن، اونایی که حق رو ناحق میکنن حرامه، اکل مال بالباطله، ولی که حرام است از ما، لذا کار این وکلا خیلی سخته. اگر وکیل وکیله فقط باید بگه هر که حقه، من فهمیدم حقه، اول خودش باید قاضی بشه در واقع، من بفهمم تو حقی نمیخوای دزدی بکنیم، اون وقت این حق تو رو میخوام اثبات کنم. وکلا ما اینطوریستن، اینا حق ناحق من کار ندارم، شما بیا پول بده من کارتو درست کنم. زمان ارسطو اینطوری بود، وقتی اینا حق رو ناحق کردن، ناحق رو حق، اینقدر از این کارا زیاد کردن، کم کم خودشون باورشون شد که حقی نداریم. حق یعنی چی؟ حق یعنی همه الفاظ رو اینجوری به چرخه اینجوری میشه، اونجوری به چرخه اونجوری میشه. حالا روزنامه های ما چطوری هست؟ دیروز اون رئیس جمهور بود اون حرفا میزدن، حالا عوض شد، خوشمون نمیاد، حالا اینطوری میزنیم، کاری نداریم. همین الان شد قلم رو اونوری میزنی بچرخونی اونا در میان، اینوری بچرخونی این در میان، حزبش اینطوریه، رئیس جمهورش اینطوریه، نمیدونم سیاستش اینطوریه، اصلاح طلبیش اینطوریه، دموکراسیش اینطوریه، همش همه این جریان سیاسی کذایی همه لفاظی ها هستن. از این سیاسی ایدولوژیش هم که همون حرفاییست که دیگه تو چیزای عقیدتشون می نویسن، فقط از بس قلم روح این و اون ور میچرخونن، واقعا خودشونم باورشون میشه که حقی نداریم. حق اونیست که شما قلم رو بچرخونی، زبان رو بچرخونی، به هر طرفی که بود شما اونطوری بگو حق میشه، بود اینطوری بگو حق میشه، 50 میلیون به من بده من کار شما رو درست کنم، حق برای شما درست کنم. بعد اون یکی بیاد بگه اون 50 میلیون دارم، من 100 میلیون میدم، این دوتا متخاصم، کاری نداره، قلم رو میچرخونم به اون حقون میشه. اینطوری شد. خب این از همین الان پا رو محکم و صفت بگیرید، همه چی انشاءالله گیرتون میاد، و از همین الان پا رو شل بود، یا اصلا تو این وادی ها نرید، برید همون وادی تاریخ و یا منبر و موعظه یا فقه و اصول و اینا، یا اگر وارد شدید پا رو محکم بردارید، محکم بردارید، محکم برندارید، همه چی از بین میره. لکن نهو ربما اخطأ فی تو هرمونتیک هم داریم، یا این ایدئالیست و سوفسطایی اینا تو باب معرفت حقایقه که داریم یا نداریم، یه بابی هم هست هرمونتیک، همون آقاها و دانشگاهی ها خارج هم که اصلا هرمونتیک از اونجا اومده، اونا یک بحث هم دارن معرفت ادبی، کلاسیک ادبی، متون ادبی، نه ادبیات، یعنی کلا متون، این متون معنیشون چیه، اونجا هم جزم گرایی رو برداشتن، میگن لفظ معنا نداره، تصریح میکنن کتاب کتاب رو هم هست، الفاظ معنا ندارن، الفاظ عین عبارت تو اون قبض و بست تئوریک شریعت اونجا هست، بعضی مقالات دیگه هستن هرمونتیک هست، و اون خارج که اومده 200 ساله، 100 ساله، 150 ساله، اینا هم که جاهوشون رو دارن از بزرگشون، رئیسشون الان شاید مرد، این تا گادامر آمریکا بود، قبلش کسی دیگه، شلایر ماخر، قبلش هایدگر، قبلش فلان، اینا بودن از بزرگشون. میگن این الفاظ این عبارت، میگن الفاظ دهنه های گرسنه ای هستن که ما یه مخاطب لقمه تو دهن میگذاریم، اون یه چیزی گفته، مثل نقاشی، یه چیزی نقاشی کرده، شما نگاه میکنیم میگه این منظورشون بود، اون نگاه میکنیم میگه منظورش اینه، میگه همه الفاظ اینطوری هست. حالا حافظ یه چیزی گفته، گر محک تجربه آیت بمیان چنین و چنان، او یه چیزی گفته، حالا شما تو این از این یه جور معنی میشه، یه زمان دیگه یه جوری دیگه معنی میشه، ببری عرفان یه جور معنی میشه، ببری علوم تجربی دست پوپر بدی پوزیتیویست در میاد میگه ابطالگرایی اثباتگرایی تو علم تجربه یه جوری دیگه معنی میشه، حوزه بیاری یه جور معنی داره، دانشگاه بیاری یه جور، الان یه جور، 100 سال دیگه علم عوض بشه یه جوری دیگه، مثلا حاوی گاهی از این چیزا میزنن الان، مثلا آره پس چی میشه، یا الفاظ معنی نداره، این معانی رو ما یه مخاطب تو دهن این جناب الفاظ میگذاری، اینم هرمونوتیکشون، اون فلسفه شون، اینشون. لکن نهو رو به ما اخطأ فی نظره، چه بسا انسان در نظرش خطا میکنه. فرعا مالیت به حق دین را حقا واقعا تل خارج کلبخت بلقول شانس قول اعتقد ما هو حق واقع اون فل خارجه اعتقد باطلا خرافی هم کن نفس المجرده یون نفس مجرد یعنی چه حجت همین بدنه و ما یهلکنا الا الدهر والعقل المجرد ملائکه فرشتگان بابا ویل کن استغفرالله نعوذ بالله. پس اینا چه هست؟ اینو چرا گفت؟ آیه مذکوری یاسون هست اونجا گفته بودیم تو نهایه. اگر انسان معصوم باشه فلسفه لازم نداره، فلسفه بحثه اثبات کردنه. کسی که معصومه شک نداره که حالا بعضی چیزا هست بعضی چیزا نیست، اختلاف هست، بحث کنیم ببینیم چطوریه. یا اگر هیچی نیست تو عالم بساط فلسفه برچیده میشه، باید اشیا باشه. حالا که اشیا هستن اگر کسی معصومه باز بساط فلسفه براش فلسفه به این معنا که علم باشه بحث باشه چیده میشه، هر کی از خودش میدونه دیگه. اما هست یک و انسان خطاکار است دو، پس باید بحث کنیم چی هست چی نیست. فمست الحاجت و باد عبد این الى معرفت احوال الموجوده به ما هو موجود، نیاز حاصل شد باد عبد بعد این از همون آغاز از همون اولی که میخوایم ببینیم چی هست چی نیست. اگه هیچی نبود که هیچی، اگه بود ما معصوم بودیم که هیچی، اما اشیا هستن و ما خطاکاریم، از همون ابتدا نیاز حاصل شد به شناخت احوال موجود از آن نظر که موجوده. هستی شناسی کنیم تا ببینیم چیا هستن چی نیستن. الخاصت بهی، اون احوالی که مخصوص است به موجود از آن نظر که موجود است. چرا؟ لیومیز انسان، تا تشخیص بدهد بها به وسیله این معرفت احوال موجود که فلسفه هست، لیومیز ما هو موجودون فی الواقع را من ما لیت کذالک، اونایی که هستن از اونایی که نیستن انسان تشخیص بده با عقل خودش. ولی علم الباحث و انها هو الحکمت الالهیه. دیروز پریروز هم اشاره کردیم، بازی اشاره کوچیک بارها گفتیم، منتها این اشارات تکرارش هم لطفی داره. قرآن فرمود قالو لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب سعیر. اینا رو گاهی گوشه کنار داشته باشید. معجم المفرد همیشه مثل المنجد، حالا المنجد اون دم دستی و الا کتاب لغت و علما که چیزهای دیگه از درسته، من المنجد بگم بیتباز میشه. حالا الرائد ابن جمهره ابن درید کتاب لغت ابن سینا بود، یعنی ابن سینا گفتن همیشه دم دستش بود. من این آجول اصلا زادی آمولی فرموده بود جمهره ابن درید رو تأکید می کردن و می گفتن کتاب دم دستی ابن سینا بود، همیشه با اون بود. از بزرگ ما دیدم چاپ شده، تابستون بود که بود سفاریه دیدم یه گوشه جمهره چاپ شده نبود. از رائد هر چیزای دیگه هست، از مصباح آمولی اون هم که سهاب و لسان و عبینا. حالا این دم دستی المنجد انسان صبح داشته با این لغات بازی بکنه، بفهمه این سیر تطور لغات معانیشون که هی متکثر شده به چه نحو از کجا به کجا رفته، سیق و فلان اینا. یکی هم موجم مفخرته با آیات قرآنی، صبح تا شب یه موجم مفخرت هر آیه به ذهنتون میاد کجا هست فلان، سریع انسان پیدا کنه. این کم کم سوره ها آیه ها خودش رو نشون میدن، به اضافه اینکه آیات که فعلا هم تو موجم ردیف میشن، آیاتی که هم سنخن تقریبا، این هی نکات اون قرینه میشه، نکات جدیدی به انسان میده، کم کم آشنا میکنه انسان رو با قرآن. حاصل کلام اونجا فرمود لو کنا نسمع او نعقل، اول نسمع بعد نعقل. روز اشاره کردیم محضر محضر پیغمبره، محضر محضر قرآنه، قرآن بالاتر از عقله. نسمع و اصلونه گوش جان بشنود، ببیند پیغمبر رو بشنود، اصلونه. نشد او نعقل، نشد اقلا عقل خودمون رو به کار ننداختیم، حجت ظاهری حبیتنه. ای کاش ما ابو جهل پیغمبر رو دید نشناخت، اما سلمان چی؟ عقلش خود عقلش هم گذاشت کنار رو، به قول ما نگذاشت کنار یعنی زیر پا گذاشت، اما عقلش گفته بود. اما دیگه با عقلش راه نرفت، با خود پیغمبر راه رفت. اگر عقل حجت از حادیه، پیغمبر خودش که بله سرآمد حادیانه، او حادیه دیگه. گوش جان منتها میخواد، لو کننا نسمع، چون خود پیغمبره، خود قرآنه، گوش جا نشد لاقل او نقه. اما امام زمان علیه السلام اول زیارت آلیاسین ورود کردیم فرمود لا لامرهی تعقلون ولا من اولیائهی تقبلون، برعکس، چون زمان زمان غیبته، اینجا دیگه زمان زمان غیبته، امام حاضر نیست که اون نسمع مقدم بشه. ما بالاخره خورشید پس پرده است، تو تاریکی افتادیم، نورش مون تا تاریکی، نه تاریکی مطلقه مثل پس ابر هست یا سایه هست و فلان، تاریکی به اندازه. به هر تقدیر ما اون طوری که سلمان استفاده میکرد دیگه محروم. چیه؟ لا لامرهی تعقلون ولا من اولیائهی تقبلون. یا باید با عقلت خیلی چیزا رو بتونی از درون یه چیزا رو به دست بیاری، یا لااقل با تعبد، با این روایات از دور قال استاد و قال الباقر الاسلام، حالا سندش چطوریه؟ ذنی قطعیه، اونم که میدونید در معارف و عقاید خبر واحد بله به کار نمیاد. اینو شیعه در اسلام خوندید اگر به شما معنی کردن که چرا، چرا در فقه گفتیم، یه وقتی من شیعه در اسلام گفته بودم اینو از به حضور شما، چرا در فقه و احکام خبر واحد اون زن خاص حجت معتبره، اما همون سند در عقاید حجتی، چون احکام مال عمله، ما در مقام عمل، در مقام عمل زن معتبر حجت شد، اما عقاید و معارف که عمل نیست، شناخت واقعیته. زن مگه واقعیت درست میکنه؟ مثل اینکه استتاب اصل مثبت در استتاب چیز نیست، حجت نیست. چرا؟ چون اصل مثبت آخه استتاب زن نمیتونه واقعیت درست کنه، اینجا خبر واحد زنه، خبر واحد در مقام عمل برای شما معتبر، اما در مقام واقعیت، واقعیت درست کن نیست، واقعیت با علمه، با کشفه، با حکایته. بنابراین ما دست ما کوتاهه، اکثرا هم که روایات ما خبر واحد، سندم زنی، دلالت زنی، خودشم معارف که با اون عمقی که دارن، باید انسان اون فهمش اول این موتور به کار بیفته تا از اون سفره هم بهره بگیره. فل حکمت الالهیتو، من ساعتم یه خورده باز عقبه، بگید هم 5 دقیقه شد، 2 دقیقه میتونم بخونم؟ فل حکمت الالهیتو تکراره، هیل علم الباحث و ان احوال الموجود به ما هو موجود و یسمى ایضا الفلسفه الاولى در مقابل فلسفه وسطا ریاضیات و فلسفه اخرى طبیعیات، گفتیم اینا رو. و العلم الاعلا، بله، سفلا و اخرى، هر دو، اولا اخرى، اولا سفلا، اعلا سفلا، و العلم الاعلا، فلسفه این الهیات میشه اعلا، طبیعیات میشه سفلا، بله، این میشه اولا، اون میشه اخرى، و ترکم که ریاضیات. اینا در حکمت نظری، حکمت عملی هم که علم اخلاق است و تدبیر منزل و سیاست مدوم جا خودش. و موضوعه گفتیم الموجود به ما هو موجود، غایته هم گفتیم تمییز الموجودات الحقیقیه من غیرها، در واقع خصوصا و معرفت العلل العالیه للوجود. بعد میگه و بالاخص، این که و معرفت در واقع خصوصا میشه، بعدم و بالاخص خود خدا، اشیا رو بفهمیم روی دسته بندی کلی، خصوصا علل عالیه یعنی مبادی عالیه، علل عالیه یعنی ملائکه، یعنی جهان ماورای طبیعت، جهان نه، عالم ماورای طبیعت، و المدبرات امرا رو انسان بفهمه که مستقیما از خدا به این عالم که نمیرسه، اینقدر باید عالمین مراحل طی بشه تا به اینجا برسه. اون علل عالیه، عالم فرشتگان، ملائکه، به قول فلسفه عقول مجدده، اونها رو انسان بفهمه، عقول عرضیه، عقول طولیه، مباحثی داره. بعد و بل، یعنی ماورای طبیعت شد، و بالاخص العلت الاولا، حالا شرافت فلسفه اینجا خودشون داد، بخصوص اون مبدا التي الیها تنتهی سلسله الموجودات، خیلی قشنگ فرمودا، العلت الاولا یعنی مبدا المبادی، الیها تنتهی سلسله الموجودات، از اول همونیست که مبدا المبادی شد، از آخر میشه غایت الغایات. میدونید دیگه انا، گوش کن، انا اینجا لله و انا الیه راجعون، همه از آن اومده و به سوی او برمیگرده. لذا العلت الاولا تنتهی سلسله موجودات، تنتهی از اول اون که مبدا المبادی، تنتهی از آخر غایت الغایات. و اسماء اهل حسنا و صفات اهل اولیا و هو الله عز اسمه. فرق صفت و اسم رو یه دقیقه ای بگیم. علم و قدرت و حیات رو میگن صفات الهی، اما وقتی گفتی العالم القادر، بنابر عالمون قادرون حیون، صفات الهیه. صفت هم در خداست هم در من و شما، منتها صفت خدا عین ذاتشه، از خودشه، صفتهای ما از خداست. زید عالم و قادر و حی، خدا عالم و قادر و حی، من و شما هم عالم و قادر و حییم به خدا. اما وقتی گفتی العالم القادر الحکیم الحی، این دیگه مخصوص خداست. پس فرق است، بگی والله علیم حکیم، خدا علیم و حکیم است، ترجمهش اینه. اما یه وقت هم میگی والله هو العلیم الحکیم، یعنی اوست علیم و حکیم. یه وقت میگی و هو سمیع بصیر، یا والله سمیع بصیر، یعنی خدا شنوا و بینا از آقایون. ترجمه ها رو دقت کنید، خدا شنوا و بینا از بعدم میاد. خدا شنوا و بینا هست، من و شما هم سمیع و بصیر هستیم از خدا. ما که کور نیستیم، بله کر نیستیم، ما هم سمیع و بصیریم از خدا. متایره میفرماد والله یا انه هو سمیع البصیر، یعنی فقط او، یعنی خداست شنوا و بینا. ترجمه اینه، باید جلو بیاد، فقط خداست. این چی شد؟ اینجا اسم شد. اسماء الله مخصوص خداست، دیگران نیستن، اسماء حسنای الهیه. این که اسم میشه یعنی اون سمیع و بصیر ذاتی که مال من از خدا بود. اونی که اصل سمیع و بصیره فقط و فقط خداست. به فعلا همینقدر میگیم، بقیهش بعدها. بنابراین اسماء حسنا همون صفاته، من تا صفات رو با ذات در نظر بگیرید. توضیحش اینه، صفات بدون ذات، صفات یعنی کمالات، کمالات خدا رو بدون ذات در نظر بگیری ولو در خارج این ذاته میشه صفت. کمالات بدون ذات میشه صفت. همین کمالات با ذات این دیگه مخصوص خدا شد، چون با ذات خدا در نظر گرفته شد. صلی الله علیه و آله.